شده ها ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. در آمریکا حدود 200 میلیون نفر با کاهش بی‌سابقه دمای هوا روبرو شده‌اند و دمای هوا به منفی 32 درجه سانتیگراد رسیده است. این کاهش شدید دمای هوا موجب مرگ دست کم 27 نفر شد و بیش از 2300 پرواز نیز لغو شد. مقامات در برخی از شهرها مانند شیکاگو و مینیاپولیس که بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند، از مردم خواستند برای اینکه دچار سرمازدگی نشوند، داخل خانه‌هایشان بمانند. پزشکان در بیمارستانی در شیکاگو 50 نفر از افرادی را که دچار سرمازدگی شده بودند درمان کردند و دست یا پای تعدادی از این افراد قطع شد. مردم در بخش‌هایی از انگلیس، اسکاتلند و ویلز هم در چند روز گذشته با سرمای شدید روبرو شدند. بارش شدید برف مشکلاتی را برای مسافران به وجود آورد و برخی از پروازها روز جمعه در فرودگاه هیسروی لندن لغو شدند. صدها مدرسه هم در انگلیس و ویلز تعطیل شدند. همزمان در استرالیا مردم این کشور بی سابقه ترین گرمای هوا را تجربه می کنند. موج گرمای بی سابقه موجب از کار افتادن تأسیسات زیربنایی شده و هزاران جانور تلف شدند. در سرزمین های شمالی لاشه های ده ها رأس اسب وحشی پیدا شده و در ویکتوریا بیش از 2000 روباه بر اثر گرمای شدید تلف شدند. همچنین ده ها مورد آتش سوزی در جنگل ها روی داده است و خانه ها و حیات وحش از بین رفتند. هشدارهای بهداشتی در سراسر استرالیا صادر و به مردم توصیه شده است در گرمترین زمانهای طول روز داخل خانه هایشان بمانند، فعالیت بدنی خود را به حداقل برسانند و به اندازه کافی آب بنوشند. و 43 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا رخ داده است که بر اثر آنها دست کم 14 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، در 48 ساعت گذشته نیز 130 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها 35 نفر کشته و 71 نفر زخمی شدند. این مرکز همچنین گزارش داد 914 مورد تیراندازی در یک هفته اخیر، ششم تا 13 بهمن گزارش شده است که در نتیجه آنها 235 نفر کشته و 427 نفر زخمی شدند. 14 تن از قربانیان کشته یا زخمی این حوادث کودکان زیر 11 سال و 50 نفر نوجوانان کمتر از 17 سال هستند. در این مدت 6 مورد تیراندازی به جمعیت، 50 مورد حمله به منازل و 18 مورد تیراندازی به منظور دفاع از خود و 22 مورد تیراندازی غیر عمدی ثبت شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
پر از بوی بهار به هر گوش این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست صدا
صداییست.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو ایران. بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی رو همراهی میکنید. ما تا ساعت 6 بامداد در کنار شما هستیم و امیدواریم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده و همینطور برنامه‌ای که تا پایان تقدیمتون خواهد شد در خور همراهی شما عزیزان باشه. با اعلام ساعت 23:05 از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
بر کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است.
رضا گنجه‌ای مدیر و مؤسس نشریه بابا شمل در آلمان در رشته مهندسی تحصیل کرده بود و از نام مستعار بابا شمل استفاده می کرد و تا پایان عمر به این نام مشهور بود. پس از خروج رضا شاه از ایران در شهریور 1320 خورشیدی و تغییر اوضاع سیاسی روز، رضا گنجه‌ای به تشویق حاج اسماعیل امیرخیزی به فکر انتشار نشریه فکاهی افتاد. از این رو در 18 اسفند 1320 از سوی شورای عالی فرهنگ و علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ وقت با صدور امتیاز نشر هفته نامه‌ای به نام رضا گنجه‌ای موافقت شد. اولین شماره ی هفته‌نامه بابا شمل در روز پنجشنبه 25 فروردین 1322 انتشار یافت. دوره ی اول هفته‌نامه بابا شمل پس از انتشار 123 شماره در 12 مهر 1324 پایان یافت. شماره ی اول از دوره ی دوم هفته‌نامه بابا شمل در 29 مهر 1326 منتشر شد. اما عمر این دوره نیز کوتاه بود و آخرین شماره ی هفته نامه بابا شمل 20 اسفند 1326 به چاپ رسید.
در کشور خواجه نصرالدین نوشته ی رضا گنجه‌ای.
خدا پدر مرحوم معفور جنت مکان خلاشیان خازن نصر الدین را بیامرز. مثل این که ما همه من بچه های خودمون مرحومیم. اگه باور نمی کنید یه روز سری به این اداره های عریض و طویل دولتی بزنید و یه خوردم چشماتون درست وا کنید. اون وقت می بینید که پشت میز ریاست و مدیریت کل معاونت و وزارت یک رز خواجه نصرالدین حسابی نشسته که فقط ریختش با اون مرحوم تفاوت داره. والا فهم شعورش با خواجه نصرالدین خدا بیامرز به قدر سوزنی فرق نداره. بازم خیال نکنید که فقط اون بالانشینا خواجه نصرالدین انا، نه، همه خواجه نصرالدینیم. اگه یه روز عصری درست فکر کنیم، حساب کنیم که از صبح تا غروب چه کارا کردیم، چه دست گلایی به آب دادیم، چه شاهکارایی به کار زدیم و اگه باز کلاهمون قاضی کنیم، خواهیم دید که از اون کارایی که ماهی سال یک مرتبه از خواجه نصرالدین بدبخت سر میزد و باعث خنده همه میشد، خود ما هر روز 100 تاش مرتکب میشیم. بدون این چه به روی بزرگوارمون بیاریم و به عقل خودمون و شعور هم دیگه بخندیم. مختصر مقصود من ذکر یک شاهکار مرحوم خواجه نصرالدین بود که به مناسبت عید مشروطیت بیادم افتاد. حالا میخوام واسط رو نقل کنم، به شرط این که اول فاتحه بلند بالای نثار روح خواجه نصرالدین بفرمایید و اگه گذرتون به اون شهر افتاد و دو تا شمع گچی روی مزار و مرد نیکندیش و خوشمزه که همیشه باعث خنده ما بوده روشن کنید. روز خواجه نصرالدین خدا بیامرز یه قاز خرید آورد منزل. دید نوکو پاهای این مرغ خیلی درازه. یه خورده فکر کرد به گل بچه فوکالی ها به مغزش فشار آورد. اون وقت از آشپزخانه کارد مطبخی رو برداشت آورد، پاهای مرغ بدبخت رو از زانو برید، نوکش هم نصف کرد و مرغ بیچاره با این وضع گذاشت روی سکو و فیلسوفانه سر و پاش ورنداز کرد و گفت: خب حالا شدی مرغ حسابی. حالا نگاه کنی، یه روز این ملت فلک زده به فکر مشروطه گرفتن افتاد، چون چند نفر آدم روشن فکر و خیراندیش بهش حالی کرده بودن که مشروطه خوب چیزیه، اگه مشروطه داشته باشی شاه نمیتونه بهت زور بگه، مأمور دولت نمیتونه غارت و چپاول کنه، ارباب نمیتونه تور بدوشه، در خیر و شر از تو مصلحت میکنن، دیگه تو رو گوسفند حساب نمیکنن. خلاصه ملت ستم دیده بی خانمان که جانش به لبش رسیده بود دو پاشو کرد توی یک کفش که من مشروطه میخوام، من مشروطه میخوام، من مشروطم. ایون شاه اون زمانم که نمیخواست سر بی سر ملتش بذاره و خودشم یک پاش لر گیر بود مشروطه داد. اون وقت بیا با ببینیم ملت بدبخت، این ملت بدبخت، این وارث گاز خواجه نصرالدین گذاشت رو سکو، پاها به نوکش چید و گفت: ها حالا شدی مشروطه حسابی.
مطلبی با نام در کشور خواجه نصرالدین نوشته ی رضا گنجه‌ای رو شنیدید که در هفته نامه بابا شمل شماره 17 به چاپ رسیده بود.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
دموکراسی
will discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
لبخند امریکایی.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور آمریکا با تشریفات کامل از آسمان تهران خارج شد. در مسیر برگشت، سفیر ایران در آمریکا داخل اتومبیل شاه نشست و اولین سوالش این بود: نتیجه سفر نیکسون چطور بود؟ امیر ارسلان افشار خودش در این باره صحبت کرده است.
تا اینکه خود نیکسون اومد به ایران و بعد روزی که آقای نیکسون برنامش برآمد و برگشتن به آمریکا، یعنی همون روز وقتی از فرودگاه برگشتیم حضور اعلیحضرت بودم، من موقع سفیر بودم در آمریکا، عرض کردم اعلیحضرت از مذاکراتتون با آقای نیکسون راضی هستید یا نه؟ گفت که بله خیلی راضی هستم. نیکسون گفت و هر چی ازش خواستیم، هر چی خواستیم به ما داد.
خرداد 1351 ریچارد نیکسون 37مین رئیس جمهوری آمریکا به همراه همسرش برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند. او به شاه علاقه زیادی داشت و حتی در تشییع جنازه محمد رضا پهلوی 8 سال بعد هم شرکت کرد. اما شاه برای دیگر رئیس جمهوران آمریکا هم عزیز بود. 24 آبان 1356 کارتر رئیس جمهور جدید آمریکا صحبت‌های درباره محمد رضا گفت که در تاریخ روابط دو کشور ماندگار شد.
اولین رئیس جمهوری که شاه با او دیدار کرد فرانکلین روزولت بود. در سال 1943 در کنفرانس تهران او با 7 رئیس جمهور ملاقات کرده و این افتخار بزرگی برای من است که در اولین سال ریاست جمهوریم با او دیدار می‌کنم تا با یکدیگر درباره پیوندهای تاریخی بین دو کشور صحبت کنیم. تعهدی که برای دوستی، همکاری و هدف مشترک در سالهای آینده خواهیم داشت، زمانی که شاه 36 سال پیش رهبری مردم کشورش را بر عهده گرفت، ایران تحت اشغال قدرت‌های خارجی بود. از آن زمان پیشرفت کشورش و ارتقای جایگاه او به عنوان یک رهبر شناخته شده در جهان واقعا فوق‌العاده بوده و تحسین جهانیان را برانگیخته است.
مردم ایران جیمی کارتر را زیاد نمی شناختند. این جملات اولین صحبت‌های کارتر درباره ایران بود که همه را شوکه کرد. اما چرا کسی گمان نمی کرد کارتر این همه شاه دوست باشد؟ محمد رضا شاه در طول حکومتش با جمهوری خواهان آمریکا رابطه بهتری داشت و عموماً از دموکرات‌ها خوشش نمی آمد. در انتخابات آمریکا او حامی کارتر نبود. شاه بیش از 11 میلیارد دلار قرارداد نظامی با آمریکایی‌ها بسته و نگران بود که در خریدهای سلاحش خللی رخ بدهد. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
اون عجیب معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون و جمهوری خواهان بود. یعنی خودش متکی به آمریکا می‌دونست، به خصوص به جمهوری خواهان و با دموکرات‌ها فلج.
انتخابات آمریکا به سمتی رفت که دموکرات‌ها می‌خواستند. کارتر در آبان 1355 با 297 رأی در برابر 240 رأی به پیروزی رسید و وارد کاخ سفید شد. And won the presidency. Okay. شاه ترسیده بود. اگر شعارهای کارتر عملی شود، دیکتاتوری او میتوانست ضربه بخورد. البته روند دیپلماسی چیز دیگری را نشان داد. شاه و کارتر دوستان صمیمی و هم پیمان شدند. سایرون سوینز وزیر خارجه آمریکا در دولت کارتر برای محکم کردن روابط به تهران میآید. A long time friend of the
United States. رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر به خصوص در دوره نیکسون و فورد بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم متوجه شدم که شاه نگران است. او میدانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می‌خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم.
این سفر دوباره اعتماد به نفس کاذب را به شاه داد. به محض برگشت دستور داد مخالفین را دستگیر کنند. اتفاق مهم مقاله روزنامه اطلاعات بود که مستقیم به امام خمینی توهین کرده بود. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی دوره پهلوی.
فراموش هم نباید کرد که کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده شروع کرده پاسخ بده.
دوستداران شاه بعد از 40 سال هنوز از کارتر ناراحتند. ارسلان افشار سفیر سابق ایران در آمریکا.
چیز علاحضرت یه خود شلوغ شده بود و خیلی ناراحتی هایی به وجود اومده بود و اینها که علاحضرت به من گفتن که من میخوام برم به آمریکا و در آمریکا من میخوام برم با نشنال سکیوریتی کانسل، با مشاورین رئیس جمهور، با عنوان رئیس جمهور، با پنتاگون، با وزارت خارجه، با تمام اینا میخوام مذاکره بکنم.
یک سال بعد از دیدار کارتر از تهران، انقلابی وسیع در حال شکل گیری بود.
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید.
۲۲ بهمن خبر بد به کاخ سفید رسید. حکومت محمد رضا پهلوی سقوط کرده است. در این لحظات سخت تصمیم برای دولت آمریکا آسان نبود. آنها در تحلیل نهایی به این نتیجه رسیدند که برای مهار انقلاب کمی لبخند بزنند. جیمی کارتر اولین موضع خود را در جمع خبرنگاران بیان کرد.
در چند ساعت اخیر سفارت ما گزارش داده است که ما با برخی عوامل دولت جدید ارتباط برقرار کردیم. من باید بگویم مردم ایران هنوز دوست ما هستند و می‌خواهیم روابط را ادامه بدهیم.
ظاهراً خبر خیلی جالبی بود. آیا آمریکا از دوست قدیمیش دست کشیده است؟ خبر در ایران هم پخش شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری پارس، پرزیدنت کارتر رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا آماده همکاری با دولت انقلابی ایران به ریاست مهندس بازرگان است.
جنگ روانی خاصی از سمت آمریکا در حال اجرا شدن بود. امام خمینی اما صراحتاً علیه آمریکا موضع گرفت تا در داخل کسی به سمت آمریکا میل پیدا نکند و به دام این صیاد کهنه کار نیفتد.
آمریکایی که ادعا می‌کند که ما در این نهضتی که بوده است ما هم حالا خوشحال هستیم، این حرفایی است که می‌زنند. والا در حالی که نهضت بود همین آمریکا، من که پاریس بودم، کراراً فرستادن به این که شما شاه را حالا کارش نداشته باشید، بذارید باشد، چه بعدم بختیار را. در این حالی که این طور بوده است، حالا اون امریکام انقلابی شده است.
در این میان سرنوشت شخص محمد رضا شاه بسیار مهم بود. آمریکا ابتدا سعی کرد کمی در ورود شاه به خاک این کشور تعلل کند تا در داخل ایران جای پایش آسیب نبیند. ارسلان افشار که همراه شاه به مصر رفته بود شاهد ماجراست.
من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر و سفیر آمریکا به من گفت که من به شما جواب فردا جواب میدم، سوال میکنم. و بعد روز بعد به من تلفن کرد، گفت که من با آمریکا تماس گرفتم. ادمنستریشن، همینطوری گفت، ادمنستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه که اعلیحضرت به آمریکا بیا. خب پس از اینجا رونده، از اینجا مونده.
چند روز بعد برژینسکی مشاور کارتر تصمیم گرفت حمایت قبلی از شاه را ادامه بدهد. برژینسکی رسما گفت
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده، دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک مرد سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصا در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلا به نفع او و ما نیست.
بعد بعد از بررسی‌ها دولت کارتر به این نتیجه رسید به بهانه بیماری شاه را وارد خاک آمریکا کند. این تصمیم دولت آمریکا در داخل ایران با خشم مردم مواجه شد. ورود محمد رضا شاه به آمریکا آغاز راهبرد خصمانه دولت کارتر علیه ایران بود که تاکنون هم ادامه داشته است. از این تاریخ به بعد توطئه پشت توطئه علیه انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شد.
شما می‌بینید که الان توطئه‌ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه اینکه مریض است برده است آمریکا. معلوم میشد که یه توطئه‌ای در کار است. البته دیگه محمد رضا قابل اینکه یه آدمی بشد و بتوند یه نفسی بکشد این نیست.
بسیاری از دخالت‌های دولت کارتر در اوضاع ایران مسلم شد. این مسئله در نهایت باعث شد دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکایی، یا بهتر بگوییم جاسوسخانه آنها را تسخیر کنند. آیت الله بهشتی عضو شورای انقلاب:
لابد از طریق اخبار رادیو مطلع شدید که عده‌ای از جوانان با ایمان برآشفته ملت سفارت آمریکا را تصرف کردند و چند نفر از کارکنان آنجا را به گروگان گرفتند. ما همیشه به عنوان کسانی که مسئولیت همیشه حس می کرده ایم به آمریکا و سایر قدرت‌های استعمارگر گفته ایم بدونید با فرد طرف نیستید، با شخص امام طرف نیستید، با یه ملت طرف هستید.
جیمی کارتر عصبانی است. هیچ کدام از سیاست‌های آمریکا نتوانسته مسیر انقلاب را به سمت دلخواه آنان پیش ببرد. مرحله بعدی تحریم‌های شدید علیه ایران است. اول از همه هم موضوع تحریم نفت بود. ظلمی آشکار که از سال 1358 تا کنون هم ادامه دارد. آیت الله خامنه‌ای، زمستان 1359:
فریاد زد محاصره اقتصادیتون می‌کنیم. اول دنیا به او هجوم آورد که محاصره اقتصادی چرا؟ گفت بسیار خوب، آخه دشمن دایه انسان دوستی هم داره، طرفدار حقوق بشر هم به اصطلاح هست آقای کارتر. گفت بسیار خوب، دارو رو محاصره نمی کن، عملا جزو اجناسی که ما در محاصرش قرار داریم یکی داروست و خیلی چیزای دیگه.
قرار بود صادرات نفت ایران هم به صفر برسد، اما انقلاب اسلامی چندان نگران این شوک نیست و البته در نهایت هم به نفع ما تمام می شود. آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران، سال 1359:
گفت نفتتونه نمیخوام، اگر دیگران بودن یا شرایط دیگری بود دلال ها را می افتادن که نه تو رو خدا بیایید بخواید. او گفته و نگفته شیر نفت و ما اینجا قبلن بست، حرف از دهن او بیرون نیامده شیر نفت بسته شد.
در نهایت عمر دولت جیمی کارتر به پایان می رسد. او در انتخابات سال 1360 نمی تواند از سیاستهایش در خاورمیانه دفاع کند و رقیب پیروز می شود، دونالد ریگان، یک جمهوری خواه تون رو. دشمنی آمریکا بعد از دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر وارد مرحله دیگری می شود. آنها متوجه شدند انقلاب اسلامی ماندنی است و فکر بازگشت شاه از سیاست‌های آمریکا ختم می‌خورد. اما چالش در رابطه دو کشور همچنان ادامه می‌یابد. برنامه بعد همراه ما باشید تا دوره ریاست جمهوری دونالد ریگان را با هم مرور کنیم.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
مثل آب زلال،
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.